أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وما انا يا رب وما خطري، هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك. اي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلت، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. أي خدای من، أي پروردگار من، من چه موقعیتی دارم در دستگاه تو و در پیشگاه تو؟ چه وزنی دارم، چه شأنی دارم که حالا منو ببخشی یا منو نبخشی؟ چی کم میشه خلاصه از تو که منو ببخشی؟ چی کم میشه؟ چه نقصی بر تو می آید که از من در نگذری؟ حضرت در اینجا خودشون رو یک پرکاهی به حساب میارن که در یک اقیانوسی افتاده و این اقیانوس این پرکاه رو با خودش این طرف و اون طرف میبره و این از خودش هیچ گونه اختیاری نداره، هیچ اراده‌ای نداره که بخواهد در قبال اراده این امواج مقاومت کنه. یعنی با این حساب حضرت دارن با خدا تخاطب میکنن. یک شخصی که اصلا در این وادی به حساب نمیاد، اصلا نمیبیننش. اگر ما مثلا خودمون در میان خودمون وقتی که صحبت میکنیم یه شخص میگه مثلا من چی کارت میکنم، پلان میکنم، تو خیال کردی به حساب، بگیم بابا تو کی هستی اصلا، تو چه رقمی هستی که ما بخوایم به تو نگاه کنیم، مثلا تو چه رقمی هستی؟ نمیگه ما با خودمون تو محاورات خودمون تو صحبتهای خودمون. حالا حضرت دارن به خدا عرضه میکنن خدا یا ما اصلا در این دستگاه تو چه رقمی هستی که حالا تو بخوای ما رو ببخشی یا نبخشی؟ چی میشه یعنی اصلا ما کی؟ حالا ببخشی چی ازت کم میشه؟ یعنی چه نقصانی پیدا میکنی؟ الان چندی پیش یعنی چند دقیقه داشتم صحبت میکردم جایی و میگفتم که آدم از این واقعا دریای بیکران ولایت در عجبه. اون در عجب بودنم به خاطر جهالت خودمونه ها. وقتی که وارد مشهد میشیم در همون مدخل ورودی فرودگاه یه روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده، نوشتن هم به عربی که خب خود روایت هست، به فارسی و چیزم ترجمه هم کردن، ترجمه مثلا انگلیسی هم ترجمه شد. حضرت می فرمایند کسی که مرا در قربتم زیارت کند هم درجه من در بهشت خواهد بود، در حالی که آمرزیده می شود. ما اصلا سن تصور یه همچین مطلبی نمیتونه. خب چطور میشه که کسی که حضرت رو زیارت کنه و بعد حضرت میفرماین هم درجه من در بهشت؟ البته خب از اونجایی که خود مقام ولایت یک حقیقت ساریه و جاریه است در همه عوالم وجود و در هر مرتبه، این معناش این است که در اون طرف من در هر مرتبه ای که اون شخص در اون مرتبه قرار دارد من حضور دارم. این جز این که ما چون مرتبه حضرت خب مرتبه ایست که مالای و تصوره، قابل تصور نیست، قابل توهم نیست، قابل تفکر نیست. اون سعه وجودی که مربوط به امام علیه السلام است، اون سعه وجودی قابل ادراک ما نیست. و همینطور افراد مختلف در اونجا بر حسب مراتبی که دارن و بر حسب اون درجات و سعه وجودی که به واسطه معرفتشون براشون پیدا میشه در اونجا قرار میگیرند، در همون جا حضور حضرت را احساس میکنند و مشاهده میکنند، نه به چشم بلکه به وجدان و به شهود و به احساس، که یک حقیقتی است بالاتر از دیدن و رؤیت ظاهر. خود نفس وجود آن حضرت را احساس می کنند در آن مرتبه. و این نیست جز این که یک اقیانوس بیکرانی است ولایت امام علیه السلام، که هر کسی را در هر رتبه ای هست در درون خودش هضم میکنه و فانی میکنه و در درون خودش محو میکنه. بله، در درون خودش. حضرت در اینجا میخوان بفهمن یه قدم از تو به سمت ما برداشته بشه تا اینکه اون پاسخ ما را ببینی و پاسخ ما را ادراک کنی. و برای ما فرق نمی کنه وقتی یک اقیانوس بی سر و تهی را شما مشاهده می کنید، چه در این اقیانوس یک کشتی حرکت کنه چه یه بلم حرکت کنه، چه تفاوتی داره دو تا بلم حرکت کنه؟ مگه از آب اقیانوس اضافه میشه یا کم میشه؟ یک اقیانوسی اصلا کشتی که شد مثل پرکاهی میمانه که در این فضا این پرکاه آمده و هضم شده و گرفته اونها رو. و این مطلب رو ما مشاهده می کردیم. ما در ارتباط با بزرگان رضوان الله علیهم ما مشاهده می کردیم که اونها نسبت به شاگردانشون یک همچنین وضعی داشتن. بعضی از شاگردانشون وقتی که می اومدن پیش اونها در تصورشون این بود که ما آمدیم، ما این ما خیلی مثل این که مقام داره، موقعیت داره، ما آمدیم اینجا، اومدیم در این بیت، اومدیم در این مجلس. این آقا فرض کنید که 10 تا شاگرد داشت، الان شده 11 تا، اون تو 11 همی، چه 11 همی، چه حسابی داره؟ واحدون که الفه. اون 10 تا به یک طرف، این 11 همی به یک طرف. من اینها رو می دیدم، اینها رو برای شوخی عرض نمی کنم، ما اینها رو می دیدیم و حالاتشون رو مشاهده می کردیم و در درون اینها سیر می کردیم و برای خود تصوراتی می کردیم، تصورات و توهمات و اینهایی برای خودمون داشتیم. اینها یه وقتی که از اینها خدا حفظش کنه، الان هم هست، انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم خلاصه این باقی عمرمون رو با تنبه و توجه طی کنیم. حالا هرچی بود گذشت. می گفت که صحبت یک شخصی بود از بزرگان، الا اسم نمیبرم چون فوت کرده و اینها، چون مدتی شاگرد مرحوم آقا بود و می آمد پیش ایشون، هر هفته می آمد و فلان و این چیزها. یه دفعه به من می گفتش که برای این مکتب همین بس که یک همچنین شخصیتی داره میاد و در اینجا و خلاصه این پذیرفته و تسلیم شده و خلاصه در اینجا پا گذاشته. نه آقای فلان و فلان و فلان و فلانی که یه اسمایی مثلا میبرد که فلانی، اینا بود و نبودشون که تفاوتی نمی کنه، بود و نبودشون که یکی، این آمدن این خلاصه، من حالا بیرو درواسی، خلاص اومدن این ارزش رو داده به این مکتب و به این مدرسه و به این بیت و به این خلاص دستگاه و اینها. بله ما یه قدری در احوال اون نظاره کردیم و یک نگاه، بله چرس کنم، عاقلا در بقیه در او انداختیم و چیزی نگفتیم. و اگر منتسب نبودم من به این بیت، پاسخ او را می دادم که 1000 مانند این پرکاهی در اینجا ارزش نداره، پرکاهی ارزش نداره. اگر ارزشی داشته باشیم از صدقه سر این درگاه است که برای ما پیدا میشه، نه اینکه بیایم اینجا ارزش بده مرد شور اون مکتبی رو ببرم که بخواد ارزشش با آمدن این و اون بخواد پیدا. مگه اینجا هیئته عزیز من؟ آقا بفرمایید، آقا بفرمایید سر کوچه پلاک چی بگن پارچه بزنن و نمیدونم سر خیابون پارچه بزنن. تو رو خدا بیایید آقا مجلس ما شرکت کنید فلان چی حرفا چی. هزار مانند او باید به دریوزگی و گدائی و التماس و التجا و ابتهال و گریه و ناله و زاری درآید تا نیم نگاهی از اون طرف بر اینها شود. چی؟ این حقانیت این مکتب به اینی که این اومده، اولا که نیامده بود و کی گفته بود آمده، حالا برفرضم که آمده، آمده به همون مقدار که آمده به همون مقدار ارزش داره، بقیه چیزاش که ارزش نداره، بقیه چیزاش نواره. ضبط صوته، فایله، اون جوهره ای که پیدا کرده. این خیلی کلام امام سجاد عجیبی ها، حضرت من و ما انا را یا رب و ما خطری، اصلا من کی هستم اینجا، من کی هستم در این دستگاه تو که حالا بخوام عرض اندام کنم، خدا یا منو ببخش نبخش، اصلا من کی هستم، تو با نبخشیدنت چی کم میشه. من یه سوالی الان از رفقا میکنم، از دوستان میکنم، این مسائلی که ما در این عالم میبینیم، مطالبی که در این عالم میبینیم، پدیده هایی که میبینیم، این مقداری رو که دیدیم و مورد مشاهده ماست، اون مقداری که ندیدیم ببین چه خبره، اون ببین چه خبره. همین مقداری که فعلا در مشاهده ماست در عالم ماده، در همین آسمان و زمین، این مسائلی که داریم مشاهده میکنیم، خب با توجه به مسائل جدید و همساله چقدر برای ما عجیبه. خب از اون طرف هم میدونیم خب این کار خداست دیگه، اینا همه خدا اینها رو خلق کرده، خدا اینها رو به وجود آورده، خدا از وجود خودش اینها رو خلاصه بروز داده، ظهور داده. مثل یک خطاطی که نشسته و قلم به دست میگیرد، قبل از این که شما ببینید که این چه نوشته، اطلاعی از ضمیر او که ندارید، اصلا نمیدونید اینی که الان نشسته خطاطه یا فرض کنید سبزی فروشه، نمیدونید، فقط هم میدونید کاغذ دست گرفته. یا اینکه فرض بکنید که فلان شغلو داره، اما وقتی قلمو میزنه در مرکب و بر صفحه کاغذ میاره، نگاه عجب این کیه، این کیه، چی داره مینویسه، تازه کی میفهمه اینو؟ اون کسی که خودش خطاط میفهمه، نه اون کسی که عادیه. فقط اون که عادی نگاه میکنه یه چیز قشنگه، خط قشنگه، اما اونی که خطاته میگه این کی، آقا من تا حالا ندیدم بودمش، نشناخته بودمش، اطلاعی ازش نداشتم، نگاه کن چه کرده، داره چه میکنه. خط دوم هم اینویسه سیامش که میکنه، دیگه میگید این دیگه اصلا کولاک کرد، واقعا کولاک کرد. من خیالم خدا رحمت کنه، ما وقتی که می رفتیم اون کلاس مرحوم میرخانی، خدا بیامرزد، دو تا برادر بودن، هر دو واقعا به نظر من مثلشون تا به حال نیامده، یعنی در خطاطا غیر از یک نفر که احتمالا اون میزا غلام رضا کلهر، اون از اینا چیز تره، ولی از این چیزهایی که تا حالا اومدن و میره ماده این حرفا، نه بابا اینا خیلی از اون چیز تر بوده. خیلی جون ما وقتی که سرمش به ما میداد میامدیم، ما موقع 22 سالمون بود، جوان بودیم، یعنی جوانتر از حالا بود، یه وقت نگه دارم پیش خدای نکرده یه وقت نه ما وقتی می اومدیم منزل مرحوم آقا بودن خب بیارید ببینم دفتراتونو بیارید ببینم. این مرحوم آقای سرمشق رو که نگاه میکردن یه دفعه یادم یه روب همینطور به این نگاه میکردن چشم بر نمیداشتن یک روب آخر گفتن که این خط اعجاز این اعجاز خب او خطات میفهمه دیگه این مثلا این چیه دیگه خود مرحوم آقا خطشون خوب بود البته خط خوبی داشتن و خط شناس هم بود توجه میکنید اون میفهمه که این چه خبره این عوالمی که خداوند خلق کرده اینا همه بروزات ذات پروردگاری که در این عالم همه شما دارید مشاهده میکنید حالا بیاید ببینید اون عالم بالاتر چه خبره بعد قبل از او چه خبره قبل از او چه خبره که اصلا راجع بهش صحبت نکنیم اولاست تا این که برسد به اون عوالم لاسوت و لاهوت و جبروت و اونها که دیگه اصلا دیگه نمیدونیم چه خبره تمام اینها رو نگاه بکنید چه مسئله ای در ذهن شما ایجاد میشه اون جلوه پروردگار و عظمت پروردگار و قدرت لایتناهی پروردگار نسبت به بروز اسما و صفاتش درست حالا یه مرتبه خدا اراده کنه همه اینها بشن صفر یعنی فقط خود خدا بماند بدون ظهور یعنی بدون این که از او هیچ تراوشی و هیچ اثری و هیچ بروزی در این عالم شده باشه برای خدا چه فرقی میکنه؟ هیچ صفر صفر یعنی یه دفعه این عالم بشه عدم عالم ماده بشه عدم عالم مثال بشه عدم عالم ملکوت بشه عدم جبروت لاهوت همه اینها یه دفعه بشن عدم چطور این که از اول عدم بودن مگه نبودن آیا این عوالم هم تراز با پروردگار هم وجود در عرض او داشتن یا نداشتن؟ نداشتن. اگر داشتن خب میشد شرک و کفر میشد. دو وجود اون وقت در اونجا دو وجود اصیل و دو وجود قدیم که خب چیزای توالی فاسد خودشو داره و بطلانش هم چیز. اون وجود بحت بسیط که در اون عالم لا اسم ولا رسم بود و هیچ اثری نبود و هیچ نشانه نبود بلکه همان وجود به صرافه حق بود و هیچ بروزی در اون موقع نبود و در اون مرتبه نه در اون عالم در اون عالم غلطه در اون مرتبه هیچ گونه از اسم و از صفت و از فعل پروردگار نبود که از او تعبیر به همون مقام هویت و عالم امام میشه وقتی که نبود چه نقصانی و چه انکساری و چه وهنی برای خدا بود هیچ کان الله ولم یکن معه شد خدا بود و هیچ چیزی با خدا نبود در قبال خدا نبود در معیت خدا نبود فقط او بود و بحت و بسیط و چیز دیگری که عنوان شیء بر او منطبق بشود تحقق نداشت درست شد؟ خب آیا این دلالت بر نقصان خدا میکنه خدا در اون موقع ناقص بود کامل نشو، مثل جنینی که ناقصه، کم کم تو شکم مادر کامل میشه، خدا اون موقع ناقص بود. یا مثلا مثل یه درختی که فرض کنی که باید به 4 به 8 متری برسه، فعلا حالا تو 2 متریه و 3 متر دیگه ارتفاع پیدا کنه. یا مثل فرض کنی که یه ماشینی که کارخانه میخواد بیاد بیرون، مراحل اولیش تقریبا ناقصه تا وقتی از اون خط تولید خارج میشه. من چیزا دیگه اینطوری بود خدا، یعنی ذات پروردگار. یا این که نه، پروردگار در همان موقع همونی بود که الان همان است، هیچ تفاوتی نکرده. اون خطاتی که میاد این خط را می نویسه، چی به او اضافه میشه؟ میگیم عجب خطاتیه. این عجب خطاتیه رو ما داریم میگیم، او بهش چی اضافه شد؟ هیچ، اون همونه، همون وزن 83 کیلو و 300 گرم اگر میکشید روی ترازو قبل از نوشتن این خط، الانم بره رو ترازو همونه، 1 گرم هم بهش اضافه نمیشه، نه کم میشه نه اضافه. بر اینی که نوشته چیزی اضافه نمیشه، همونی که هست، همونی که در درونشه، همون میزان از اطلاع و ادراک و خصوصیاتی که درش هست همونه. ما میگیم عجب، ما میگیم عجب خطاته، این دیگه کیه، این چه حالتی داره، این چه استادیه، ما داریم میگیم. اون درش چیز اضافه نمیشه، همونه. بروز او و اثر او و ظهور او به او اضافه نمی کند، ما را بر یک حقیقتی مطلع می کند. چیزی از اون نکم می کنه نه اضافه. یه کاغذی رو برداشته و یه خطی رو نوشته، تابلوی رو برداشته و یه نقشی را در اون تابلو نقاشی کرده. تابلو، بعضی از این تابلوها میومدن مینوشتن، اصلا چیز عجیب، نقاش‌هایی بودن، کسانی بودن. میگن یه وقت کمال الملک آمده بود، دعوت کرده بود ناصرالدین شاه رو منزلش، بعد جلوی در ورودی عکس یه دونه از این چیزا کشیده بود، عکس یکی از این غلامسیاهایی که افریقایی و اینا کشه بود، از چیه نیزه. میگن ناصرالدین شاه وقتی در رو باز کرده و اینم قشنگ گذاشته بود جلوی در ورودی که اعلی حضرت وقتی میخوان تشریف بیارن، دیدم چه اعلی حضرت ها اینقدر میترسن، ترسو هن. این وقتی که در رو باز کرد اومد، یه دفعه پرید بیرون و ترسید میخواد با نیزه بزنده. البته خب حقش این بود که اول اون گماشته ها رو بفرسته جلوتر، 7-8 هزار تا رو این بر اون بر چیز کنه، ببینه یه وقتی نمیدونم از نقاشی ها فلان این طرف اون طرف. بعدا ناصرالدین شاه است دیگه، ناصرالدین شاه که همینطوری که نباید بره، با کبکبه باید بره، اینا اصلا تنها بخوان برن اصلا نمیشه، نمیتونن راه برن. میگن این وقتی چشمش افتاده بود به این غلام، پریده بود بیرون و قربانی نقاشی، نترس بابا، هنو اسرائیل سراغت نیومده، بیا تو، انقدر نترس. یعنی انقدر این چهره مجسم بود، انقدر طبیعی بود، انقدر این واضح بود که خیال کرد که میخواد حمله کنه و با اون نیزه ای که داره به دستش میخواد حمله، میخواد چیز بکنه. درست شد. یک همچنین فرد بکنید که نقاشی و یک همچنین به اصطلاح، خب این هنری که الان داره، این اعجابی که برای این هنره، هیچ چیزی به او اضافه نکرده، چیزی که اگر این را نکشه این عد میشه که یه نقصانی درش هست. بله، یک اثر تکاملی از خودش را به وجود میاره، به خودش چیزی اضافه نمیشه، ایجاد میکنه، خارج از خودش، خارج از وجود خودش یک همچین اثری رو ایجاد میکنه از درون خودش و از اثر خودش این رو ایجاد خارجی میکنه، که البته خب در مورد پروردگار مسئله تفاوت میکنه، حالا این یک اثر بروز، ولی در مورد پروردگار نفس همان وجود است که اون ماهیت و شکل پیدا میکنه و صورت پیدا میکنه، نه اینکه فاصله باشه و خروجی باشه و تفاوتی باشه بین اونیتی باشه. درست؟ اون وقت در یک همچنین چیزی، در یک همچنین موقعیتی ما میگیم رسول خدا، رسول خدا، خاتم پیغمبران، کسی که شق القمر میکنه، کسی که فرض بکنی که تمام عالم به انگشت او، فرض بکنی که چه میشه، به اشاره او چه میشه. حضرت عیسی یک اشاره میکنه، مرده زنده میکنه. عجب عجب، این چشمامون همچین چیز بشیم، مرده زنده کرد بابا. حالا غیر از این که مرده زنده میکنه، ایجاد میکنه، خلق میکنه، و از تخلقو خلق میکنی، اصلا تو خلق میکنی. اینی که میگیم و از تخلقو، یا وقتی شما نگاه پیغمبر میکنید میبینید اشاره میکنه و ماه را دو نصف میکنه، نصف یک ماه در جای خود میایستد و نصف دیگر حرکت میکند و هفت مرتبه دور کعبه طواف میکند و بعد میآید، نزول میکند و از درون لباس رسول خدا عروج میکنه و میره دوباره به اون نصفه خودش میچسبه. اینا همه نقل کردن. این چیه قضیه؟ که این نیمه دوم ماه میاد، میاد به زمین و همه میبینن رفت در این، در روایت خبر در برای کم رسول خدا، در این آستین، و از آستین دوباره رفت بالا. این آستین مگه چقدره؟ چند سانته؟ این 10 سانته دیگه، حالا 7 سانته چیدش. نصف کره ماه چقدره؟ نصف کره ماه چقدره؟ حالا ما این یه تیکه رو اصلا صحبت راجبش نمی کنیم، چون خب شاید درکش خیلی مشکل باشه این مسئله. همون اولش که نصف اونی که دیگه همه دیدن، حتی گفتن که آمد به سمت زمین، اون افرادی که در خارج بودن، بیابان بودن و جزو این کاروان و اینها بودن، آمد و چرخید و بعد 7 دور و بعد رفت و به اون نیمه دیگر. آیه قرآن هم داریم دیگه، انشق القمر اقتربت ساعت و انشق القمر، همه هم دیدن، مشرکین دیدن. ما نگاه میکنیم رسول خدا، اینی که ما داریم نگاه میکنیم به این که این رسول خدا این کار رو کرد، رسول خدا همونجا یواش میزنه پشت سر ما، میگه به من نگاه نکن، یا به اونی نگاه کن که داره اونجا این کار رو میکنه، من وسیله هستم. یواش در گوش ما این مسئله رو، یعنی در دل ما میگه من که الان دارم این کارو میکنم، تو به من نگاه نکن، من رسول خدا آمدم تو را از خودم به او حرکت بدم، تو نگاه نکن به این اشاره من، تو نگاه نکن به این که من اراده کردم، نگاه کن که او اراده کرده. اگر او اراده کرده، پس من در اینجا چی کارم؟ دیگه من کاری نیستم. تمام هدف انبیا و اولیا و ائمه و عرفا و بزرگان طریق همه برای این بوده که این دید ظاهر را که ما داریم به پایین نگاه میکنیم بگیره و منطبق به اون مبدأ و اون اصل و اون حقیقتش بکنه. یه دفعه در جایی بودی مرحوم آقا رضوان الله علیه، یه قضیه ای از آقای حداد چیز می کردن، تعریف می کردن که البته در یک از همین سفرهایی که رفته بودن و مراجعه کردن، که داشتن برای دوستانشون میگفتن، یه قضیه در اونجا اتفاق افتاد و نگفتن به اصطلاح خصوصیاتش رو، ولی همینقدر یک مسئله غیر عادی بود که توسط مرحوم آقای حداد این ظهور پیدا کرده بود و یک مسئله‌ای که ممتنع بود، محال بود، یعنی به حسب ظاهر وجودش و تحققش این مستحیل بود، محال بود، یعنی اصلا امکان نداشت که این بخواد، یعنی با توجه به شرایط عادی، نه محال عقلی، یعنی به شرایط عادی، یعنی وقتی که این انجام شد یک مرتبه یه حالتی در یکی از اون اشخاصی که در اینجا نشسته بودن پیش آمد و اینها یه دفعه گفت سبحان الله، یعنی شما میتونید یه همچین کاری انجام بدی؟ سبحان آی حداده برازدن گفتن ساکت شو، استغفار کن، توبه کن، توبه کن، مگر من کردم این کار رو که داری به من نسبت میدی؟ یعنی برآشفتن و خطاب مگه من این کار رو انجام دادم که داری به من نسبت میدی میگی سبحان الله فلان حرفا؟ خب کار خیلی غریبی بوده، کاری از حد اینا هم خارق عادت هم شده، قدیم اون طرفتر بوده حتی، و رگهاشون قرمز شد، صورتشون برافروخته شد و گفتن استغفار کن، خجالت بکش، چه کن چه کن، مگه من کردم؟ مگه من؟ دروغ نمیگن، راست دارن میگن، میگن تو چرا این مسئله تو را فریفت و تو را گول زد و تو را از اون ادراک واقع و ادراک حقیقت به ظاهر تنزل داد و اون واقعیت را از دیدگان تو پنهان کرد؟ چرا به اون واقعیت نگاه نمی کنی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام تمام همتش و تمام قدرتش و تمام آرزوش و تمام امنیش این بود که مردم را از توجه به خود به اون طرف چیکار کنه. خدا علی را علی خلق کرده، با این خصوصیت بخواد نخواهی همینه. خب طبعا افراد چی میشه؟ یکی میگه علی اللهی میشه، یکی نمیدونم فرض بکنید که اون طرف میره، یکی این طرف میره، یکی از این طرف میفته، یکی از اون طرف. خب چرا نگاه نمی کنی به این که اینی که علی داره این کار رو انجام میده، این دست دست او نیست، این دست دست بشری نیست، این ظهور ظهور اوست. هی چشم و توجه هی میاد به ظاهر و هی میاد اینجا رو میره. امام سجاد در اینجا میخواد بفهمد ای مردم که شما خود را شیعه من میدانید. ما شیعه کی هستیم؟ ما شیعه امام سجادیم دیگه، امام سجاد، امام چهارم. ببینید من چجور دارم حقیقت رو به شما یاد میدم، معرفت را چطور دارم در اختیار شما قرار میدم، واقعیت را چطور دارم به شما می نمایانم که من امام سجاد که در اون قضیهی که در مدینه خواست اتفاق بیفته یک ریسمان را، یک حرکت دادم، تمام زمین و زمان به لرزه در آمد. من امام سجاد وقتی که در پیشگاه خدا قرار میگیرم، میخوام به شما ارتباط بین خلق و بین خدا را بنمایانم، میگم یا رب و ما انا، یا رب و ما خطری، خدایا من اصلا چه جایگاهی در اینجا دارم، چه جایگاهی دارم؟ خب وقتی ما نگاه میکنیم، خب امام سجاد راست میگه، حضرت خب راست میگه. شما اون امامت امام سجاد بگیرید، از امام سجاد اون ولایت را، اون امامت را، اون خصوصیت ربطیه، یعنی رابطیه و واسطیه بین خالق بین مبدع و بین ظهور، بین مظهر و اون، بین خالق و بین مخلوق، اون را شما بگیرید، این امام سجاد میشه چی؟ میشه یک از افراد دیگه. شما الان نگاه به یه امام سجاد بکنید، تشخیص میدید این امامه؟ افرادی که می آمدن خدمت مرحوم آقا، خدمت مرحوم آقای حداد، می آمدن در منزلشون، می شستن، غذا می خوردن سر سفرهشون، چه تصوری ازشون داشتن؟ به به به، چه سید بزرگواری، سید بزرگواری. غیر از این بود، چقدر مؤدبه، چقدر خوش اخلاقه، می گفتن دیگه، نایی که خب ما می شنیدیم دیگه، چقدر خوش اخلاقه، چقدر مؤدبه، چقدر این با افراد با همه به خوبی برخورد میکنه، کسی از خودش نمیراند، همه را دعوت میکنه، در خونش برای همه بازه. این طور بود دیگه. بیش از این چقدر فهم داشتن؟ یعنی اگر یک نفر میآمد همون امامه آقای حداد و سرش میذاشت، اون قبای ایشون هم میپوشید، اون عبارم میپوشید و از نظر اخلاق و رفتار خودش را میخواست کپی ایشون قرار بده، مردم چه فرقی میذاشتن؟ هیچ فرقی نمیذاشت، هیچ تفاوتی نمیذاشت. یه وقت ما قضیه رو مشاهده میکنیم، خنده میکنیم، برده بودن یه شخصی در یه جایی، بعد یه بنده خدایی خلاصه در یه زندانی و فوت میکنه، همون زمانهای سابق، بعد اون قیافش و اینها رو درست کرده بودن و اونجا گذاشته بودن، بعد افراد نمیدونم یکی از اقوامش اینها رفته بود و داشت توضیح میداد اینجا اینه، اینجا اینه، اینجا این اتاق اینطور میکردن، این چه میکردن. بعد رفت سراغ این بنده خدایی که اونجا تمثالش درست کردن، کاوچو بود، نمیدونم پلاستیک بود دیگه، نمیدونم از پلاستیک درست کرده بودن، اینا که من اطلاعی ندارم. بعد رفته بود و نشسته بود و گریه میکرد، یعنی گرفته بودش، های های همین تو گریه میکرد برای اینکه این مثلا بابایی که پلاستیک چرا داری به اینو گرفتی، حالا وایسه یه کنار گریه کن، این پلاستیکو گرفته داری گریه که چون تمثال اون فرض کنی یه کسی است که مثلا حالا قبلا از بین رفته و فلان چیزا، توجه می‌فرمایید؟ اینا چیه؟ اینا عالم توهم دیگه، عالم توهم، و این اینا رو به این میگه. یعنی واقعا یه نفر بیاد همین کار رو انجام بده، همین تر صحبت کنه، ما چقدر ابدا چه سیده بود، حالا اگه شیخ هم باشه امام چه سیده بود، بابا این شیخ امام بین سیادت و بین عام بودنش هم فرق نمیذاری، مگر از اینکه امام سیاد داشته باشه سبز، حالا دیگه اون توتی که چه خبره که نمیدونی، والا این واقعا چیزه دیگه، مثل این چیزای سامعه را هستن میگن امام سیادت رو میفروشن یه ساعت دو ساعت، اینا چیزا، اینا که توی حرم و اینا اصلا میگن این کارا رو میکنن، یه چی اون کلا رو میذاره سرش، رو کلاه سیادت تو نمیدونم 100 تومن 200 تومن چقدر، خلاصه یه ساعت اینجا وایسا و دلالیش هم بده و تقسیم کنن. اون چه میفهمیم ما غیر از این که یه مقدار همین ظاهر برای ما نمایانگر یک مسئله، چه میفهمیم؟ چه چیزی ادراک میکنیم؟ هیچ ادراک دیگه نداریم. این هم مطلب همینه. اگر امام سجاد را آمدیم، اون امامت را از امام سجاد گرفتیم، شد یه فرد عادی، یه فرد معمولی، یعنی مثل یه فرد عادی مثل سایر افراد، حرکت میکنه در کوچه، بازار، خیابان، همین کارهایی رو انجام میده که ما انجام میدیم، همین رفتاری انجام میده که ما داریم انجام میدیم. توجه فرمودی؟ اینها خیلی مسائل دقیقی ها، اصلا این سلوک یعنی همین این سلوک عقلانی به این دارن میگن. این اصلا همین مسئله است که انسان رو جلو میبره. در چند شب پیش که مشهد مشرف بودم، در اون مجلس رفقا این مسئله را عرض کردم و عرض کردم که خیلی تفاوت است بین این که ما یه مطلب رو از امام زمان علیه السلام، شما از امام زمان بالاتر کسی سراغ داری؟ نه، از امام زمان که دیگه کسی، حرفش دیگه تمامه دیگه، حرف کلام امام، دستور امام، این دیگه امام علیه السلام در اینجا نشسته باشه و بگه آی فلان شما برو این عمل رو انجام بده، این کار رو باید بکنه، و انجام میدیم دیگه. وقتی دستور از امام انسان بشنه خواهد بره انجام بده. گفتم اگر انسان پیش از این که امام به او بگوید که این عمل رو انجام بده، خودش بفهمه این عمل مورد رضای امام است، انجام بده، صد مقابل اثرش بیشتر است از این که از امام بشنوه و بعد بره انجام بده. چرا؟ چون در وقتی که انسان خودش احساس میکنه با عقلش با ضمیرش به این نتیجه میرسه که این عمل ممضا و مورد رضای امام علیه السلامه، اینجا با باطن و با اون حقیقت باطنی خودش بدون دخالت ظاهر و بدون دخالت و جمع شدن جاذبه های ظاهری، این عمل و این فعل از او صادر میشه. این عمل اون برندگی که دارد و تأثیری که دارد و عبوری که این را میدهد بسیار بسیار بیشتر است از این که ما نگاه بکنیم ببینید یا بقیت الله یا ابن الحسن یا حجت، اینجا حضرت در اینجا حضور دارن، تشریف عرض ارادت کنیم، چی میفرمایید، برو این عمل رو انجام بده، برو این کار رو انجام بده. اینجا چیزای دیگه آمده دخالت کرده، اینجا امام زمان بودن و دیدن و اون امامه و اون هیکل و اون مسئله و اینها آمده در اینجا همراه شده. گرچه در اینجا بعد انسان انجام بده، البته اگه ندانه خوب ندانه، صحبت در اونجاییست که بداند، بداند این عمل رو اگر خدمت حضرت برسنم میگم برو بکن یا انجام نده. در این فرض ما داریم صحبت میکنیم، ولی اگر شک داشته باشه او مسلم اونجا فقط خب باید طبق نظر امام علیه السلام دستگاه. این خیلی اثر بیشتری داره، چون دیگه در اینجا ظاهر نیامده تأثیر بگذاره، همین دیدن ظاهر نیامده. لذا در اینجا خیلی مسائل هست، کلمات امیر مرعی سلام، نمیدانم چه مسائلی که هست، در آخر زمان کسانی میان، چه میان چه مراتبی دارن، علتش این است که اینها ندیدن با همون باطن خودشون و با عقل خودشون و با اون یافته خودشون بدون توجه به ظاهر حرکت میکنن. همه اینها برخواد همینه که این قدرت و این صلابت و این استقامت در یک همچنین شرایطی برای انسان پیدا میشه. حالا این امام سجاد بدون این قضیه چه فرقی با بقیه مردم میکنه؟ چه تفاوت؟ یعنی اگر ما اون امامت و ولایت را از امام بگیریم میشه یک از افراد دیگه؟ پس امام علیه السلام که در اینجا میفرماید که و ما انا یا رب و ما خطری، خدایا من کیم در اینجا؟ اهمیتم چیه؟ ارزشم چیه؟ چه موقعیتی در اینجا من دارم؟ خب حضرت راست داره میگه، میگه اون ولایتی را که من دارم، ولایت مال توه، این مال من نیست، میدی میگیری، به این میدی به این میگیری، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، تو تل ملک من تشا و تن، سلطنت را به این میدی سلطنت را میگیری. ندیدیم ما در آن زمانی که بودیم که همون زمان شاه مگه باور میکردیم یه روزی اینا سلطنت رو از دست بدن؟ اصلا به ذهنمون نمیاد. یه مرتبه چطور آمد و این دودمان به هم ریخت و پیچید و هزار و یک کار میتونستن در اون موقع انجام بدن و ندادن. دستشون بسته بود، فکرشون بسته بود. وقتی اراده بیاد از اونجا، اون اراده حق بیاد، فکرها رو میبنده، دستها رو میبنده، مسائل و جریانات رو به شکلی در میاره که اصلا خواهی نخواهی انسان به یک سمت و سوی دیگری حرکت میکنه. اه چرا اینجوری شد؟ اه مگه من اینجوری نگفتم؟ آقا من به تو اینو گفتم، تو چرا گفتی؟ نه آقا تو اینو گفتی. گاهی اوقات هم اتفاق میفته. آدم یقین داره، انسان تو حساب خودش یقین داره که یه مطلب رو به فلان کس گفته، میگه یافین یه چیز دیگه از آب در اومد. آقا شما اینو گفتی؟ اینجا دیگه آدم میگه خب یه قضیه معلومه چیز دیگه است. خیلی اتفاق میفته، حتی برای خدا انسان هم خیلی میشه. تو مگر ما باور میکردی؟ ها مگر؟ ولی وقتی اراده میاد و طنز الملک منتشا، بخواهی به یک شب همه ی تومار را به هم میپیچونی. بخوای میتونی، هیچ کس هیچ کاری هم نمیتونه انجام بده، هیچ کاری انجام نمیتونه. از اون بدتر مال اون جریان عراق و صدام و فلان که بگونی، اگر یک در میلیون احتمال سرنگونی شاه بود، اونم راجع به صدام هم نبود. این دیگه یک جانوری بود که اصلا میگفتیم اصلا مگر جبرئیل هم نه قدر پسش بر نمیاد. این یعنی چیز عجیبی بود، یعنی واقعا خیلی عجیب بود، خیلی از نظر قدرت روحی و قدرت نفسی واقعا از افراد کم نظیر بود. خیلی نفس قوی و پر جاذبه و پر تأثیر، منتها در قساوت و در اون ظلمت و در کدورت و اینا، درست؟ ولی وقتی قرار شد که از بالا بیاد و اون اسم قهار پروردگار نزول پیدا بکنه و تومار او را بپیچد، دیگر هیچ چیزی مانع نشد. یه شب تمام مسائل حل شد، تمام مسائل. صبح بلند شدن نگاه کردن، اه همه جا پرن و همه جا گرفتن و تمام شد و رفت و چی شد؟ فلان شد. نقشه ها چی شد؟ تدبیر ها چی شد؟ تقسیم بندی ها چی شد؟ میشستن این طرف و اون طرف توی رادیوها ما میشنیدیم تحلیل میکردن و از این که این آمده تدبیری کرده که در مقابل اون دول دیگه بتونه وایسه، اظهار همچین رضایت میکرد. چقدر ما ساده ایم، چقدر واقعا ساده. اینا همش به خاطر چیه؟ میگفتن که بله، من خودم میشنیدم، بله ایشون آمده و نمیدونم سه قسمت کرده و بسیار تقسیم جالبی، یه قسمت رو به یکی داده و یه قسمت رو به یکی بمیست فلان، هر کدام اینها جدا بود و بسیار میتونه این مقاومت کنه. چه کنه بابا جون، یه خورده اینجا رو درست کنیم. آخه تا کی ما همینطور مانند اطفال بیندیشیم و مانند یه شب؟ آقا جون اول آخرش به یک شب، هم اون بالا و هم وسط و هم پایین، همه اینها به هم پیچید و رفت و تمام شد و معلوم نشد خود این جناب کجا در رفت. آخرش رفتن از تو چا کشیدنش بیرون. چه کرد؟ چرا؟ چون ما از پایین داریم به مطلب نگاه میکنیم، نه از بالا. هی داریم چشممون به پایینه. اینا این کار رو کردن، هیچ نگاه نمی کن. اون چه می کنه؟ اون بالا چه خبره؟ به اونجا توجه نداریم. لذا هی میپیچیم، حرف میزنیم، این طرف میکنیم، اون طرف میکنیم. وقتی یه دفعه به هم پیچید و همه من میگن اه اه ها 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 چی شد؟ خب بابا از اول اینقدر لازم نبود به یه راه دیگه بری تا وقتی که مسئله جور دیگری شد آج و آج بشی بگی آنچه هیچ طوری نشد، تقدیر اینجور بوده، شما نمیفهمیدی، شما خبر نداشتی. و تنز الملک ممن تشا، الانم همینه رفقا، ما نباید گول این زواهر رو بخوریم. توجه کردی؟ به هر که بخواهد میدهد و از هر که بخواهد پس میگیره. امانت را دو روز در دست من و شما میسپره، فردا پس میگیره. امروز نفسی باقی است، نشستیم دور هم برای هم صحبت میکنیم، میگیم، گوش میدیم، میخندیم، توجه میکنیم. فردا معلوم نیست چه خواهد شد. توجه کردید؟ فردا معلوم نیست چه خواهد شد. پس همونطوری که بزرگان گفتن، دم را باید غنیمت شمرد. فعلا که نفسی می آید و می رود، فعلا را باید غنیمت شمرد، و الا از فردا کسی اطلاع نداره و خبر نداره. امام علیه السلام هم همینو می فرماید. می فرماید تمام اون چرا که شما از من می بینید و می شنوید و احساس می کنید، همه اینها صفر است و باید نگاه کنید به این که ببینید اون حقیقت و اصل و ریشه و منبع و سرچشمه این مطالب چیست، که اون در چیست، اون در جای دیگره. لذا حضرت عرضه می دارد به پروردگار و ما انا یارب، اینا همه برای ما سا، نمیگم مال خود حضرت نیست. خب در اول حضرت برای خودشون دارن میگن، ولی دارن حضرت به ما یاد میدن. میگن شما که شیعیان من هستید، شما که باید از من بیاموزید. ما باید از کی بیاموزیم؟ ما باید امام بیاموزیم دیگه. کلام امام را بگیریم، روش فکر کنیم، روش تأمل کنیم و بعد به کار ببندیم، نه که همینطوری فقط صحبت کنیم، به کار ببندیم. شما که از من بدانید که وضعیت اینه، منی که امام سجادتون هستم، منی که تمام عالم در دست منه، منی که واسطه بین خدا و خلقم، منی که تمام عوالم به اراده و ولایت من در حرکت و در تکاپو و در رشد و در تکامل است، من نسبت اون خودم را و واقعیت خودم را نسبت به نظام عالم که همون وجود پروردگار است اینطور دارم میبینم. دیگه شما خودتون حساب خودتون رو برسید. من که امام هستم دارم میگم و ما انا یا رب و ما خطری، خدایا من کی هستم این وسط؟ در این دریای بیکران تو من چه کاره هستم و چه نقشی دارم، چه اهمیتی دارم؟ خب مام همین بله. یه وقتی در زمان مرحوم آقا ما توی همچنین فکرها و تصورهایی بودیم که یعنی اون زمانی که مرحوم آقای حداد در قید حیات بودن، مطلب برای ما یک جوری بود، یک قسمی بود که حالا برای همه دیگه، حالا هر کسی که مثلا فرض کنید که انگار این حقیقت و واقعیت فقط منحصر در وجود ایشان است و به وجود ایشان این ربط برقراره و با این و با قطع این ربط دیگر همه چیز تمام میشه. یه همچین چیزی بعضی ها میگفتن. بعد ما دیدیم نه، مرحوم آقای حداد به رحمت خدا رفتند و آبم از آب تکون نخورد، مطلبی هم اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون اون فیض برقراره. اون این عبد صالح آمد و به حسب ظاهر از این حیات مادی پر به عالم ملکوت کشید، اما فیض بوده در یک ظهور دیگری و در یک مظهر دیگری همون بوده. ازا میبینی تغییر نکرد، همونطور ادامه داره. بعد در زمان مرحوم آقا میگفتیم نه دیگه، این که دیگه مسئله دیگه، خب دیگه آقای حدادی هم نیست دیگه، فقط منحصره. اما خب ما، و خیلی عجیب بود برای بنده اون لحظات آخر حیات مرحوم آقا، وقتی که من در کنار ایشان بودم و احساس میکردم دیگه مطالب دیگه چیز نیست دیگه، یه مرتبه این به نظرم آمد پس همه چیز تمام شد. تا یه همچین چیزی در نظرم آمد، یک مرتبه یک احساسی از ایشون یعنی توجهی از ایشون شد. همه چی تمام شد یعنی چی؟ پس خدا کجا رفت؟ حالا خدا کجا بود؟ بس که اون قضیه اصلا فراموش شده بود، نه خدایی نه امامی نه چیزی، فقط یعنی فقط ما بودیم، یعنی ظاهرا. پس خدا کجا رفت؟ خدا نبود، مگر امام نیست؟ مگر خدا نیست؟ مگر اون ربط نیست؟ مگر اون حقیقت نیست؟ توجه. و در هر زمانی انسان باید همون حقیقت توحید را و ظهورش را باید در هر زمانی باید احساس کنه. خب البته اون مظهر تام داریم، غیر تام داریم، متکامل داریم، غیر متکامل داریم، تا اینکه انسان از این ظاهر به اون باطن حرکت کنه و سیر کنه که تمام این سیر و حرکت در تحت این خلاصه مسیر قرار بگیره. یعنی وقتی که انسان خود را در این مسیر قرار می‌دهد، یعنی در این فضای ولایی امام علیه السلام قرار می‌ده. اینه، حالا هر صورتی که می‌خواد پیدا بکند اون صورت دیگر صورتی است که در اختیار انسان نیست. امروز در یک صورت، فردا در صورت دیگر و روز دیگر در صورت دیگر. مهم این است که انسان در این فضا هست یا نیست، این مهمه. اگر در این فضا باشد و خود را در این فضا قرار دهد، اون چرا که برای او مفید است به او خواهد رسید. و این لطف خدا شامل او خواهد شد. چند شب پیش بنده جایی بودم و یک مطلب در نظرم بود که این مطلب رو به عده‌ای که در اونجا هستن اعلان کنم، عرض کنم. اصلا متوجه این قضیه نبودم که این مطلب در بعد از فلان قضیه میخواد اتفاق بیفته و جاش این است که بعد اتفاق بیفته نه قبل. هیچ اصلا متفتن نبودم. همین که میخواستم بگم یه دفعه دیدم که عجب، این مطلبی که الان من میخوام بگم با توجه به این قضیهی که میخواد اتفاق بیفته، خب جاش اینجا نیست، جاش بعد از اینه و این خلافه. یه خود بیشتر فکر کردم دیدم نه درسته. گفتم که همونجا نظرم عوض کردم و اون اعلانی که کردم یه اعلانی کردم متأخر از اون مطلبی که به نظر بود که انجام بشه. خب این از توفیقات چیه؟ از توفیقات ولایت دیگه. وقتی که ما میگیم امام رضا خودت بیا دست ما رو بگی، خب میاد بفرما اینا حتما باید امام رضا به صورت ظاهر قبا و عمامه و عبا بپوشه و بلندشه بیاد در بزنه بیاد تو خونه. یعنی ما اینقدر ارزش برای تأثیر ولایت قائل نیستیم که حتما باید به شکل ظاهر و به صورت ظاهر و با یه قیافه خاص و خصوصیت باشه. پس این با بقیه مردم چه فرق میکنه؟ با بقیه مردم چه تفاوت میکنه؟ همین که شما خود را در اختیار امام رضا قرار دادید و گفتید که امام رضا من چیزی نمیدونم، امام زمان من چیزی نمیدونم، من چیزی نمیفهمم، من چیزی حالیم نیست و راستم گفتید، تو با امام شوخی نمیشه کرد. ما با هر کسی شوخی داشته باشیم، با این یکی نمیشه شوخی کنیم، با امام حقیقی البته شوخی نمیشه کرد. وقتی که شوخی نداری اونا میان چیکار میکنن؟ اونا میان با آدم میگن اونی را که باید انجام بشه. دیدید بعضی وقتا میخواد یه مطلبی را بگید، یه دفعه پشیمون میشید، نسبت بهش سرد میشید، سرد میشید، حالا نگفتیم هم نگفتیم، حالا بعد چی شما رو منصرف کرد؟ هیچ عاملی برای انصرافتون پیدا نمی کنید. یکی باید با آدم بگه آه به این دلیل نکن، یا نه، نه کسی اومد پیش ما، نه کسی که در گوش ما حرفی زد، نه مطلبی را ما دیدیم. یه دفعه اصلا یه دفعه این عوض شد، حال عوض شد، حال عوض میشه. وقتی حال عوض شد، نه حالا نگفتیم نگفتیم، حالا ولش کن بذار، بعد میبینی عجب در گفتنش چه مفاسدی بود، چقدر در گفتنش مفاسد بود. کی حال شما را عوض کرد؟ کی این مطلب را در ذهن شما تغییر داد؟ و کی شما را نسبت به این مطلب سرد کرد؟ از یه جا دیگه. چرا؟ چون شما خودتون را در اختیار قرار دادید، گفتید که امام زمان ما چیزی نمیدونیم، خودت بیا به جای ما، هرچی به صلاح ما به ذهن ما بیار، هرچی من انجام بده. وقتی حضرت از ما صداقت ببینه، خب چرا نکنه؟ اون دیگه امام نیست. اگر حضرت از ما صداقت نبینه، چرا ما رو راهنمایی نکنه؟ صداقت ببینه ها، نه حق بازی، نه حق بازی، نه تظاهر، نه ریا. نه اونجا حضرت در اونجا اون حریما وارد نمیشه. صداقت، صدق، صفا، بی کلکی وقتی که ببینه، خب حضرت امام یعنی همین، امام یعنی همین. وقتی ما به این نقطه رسیدیم که غیبت امام علیه السلام با ظهور امام علیه السلام از این نقطه نظر تفاوتی ندارد، اون موقع خبرایی میخواد بشه، چیزایی اون موقع برای آدم که چه امام در غیبت باشه یا در ظهور باشه فرق نمیکنه، چه موسی بن جعفر در زندان باشه چه در مدینه باشه تفاوت نمیکنه، چه امام هادی و عسگری در حصر باشن سامرا و چه خارج در اختیار و در هر مصاحبت با مردم باشن تفاوتی نمی کند، وقتی که ما به این نقطه رسیدیم، اون وقت کم کم مسائل جنبه واقعیش رو برای انسان نشون میده، اون جنبه حقیقیش رو نشون میده. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را به حق، به واقع و حقیقت ولایت عارف و متصل بگرداند و تمام اعمال و کردار ما را بر اساس انطباق با اون حق واقع خودش تقدیر بفرماید. انشاءالله. اللهم صل علی محمد.